بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. جلسه 37 مع الميزان رو در خدمتون هستیم با بررسی آیات سوره مبارکه شورا از تفسیر المیزان و چند جلسه ای هستش که با مباحث عرفان های کاذب و الان موضوع مورد بحثمون عرفان مربوط به کابالا و یهود و فراماسون هست در خدمتون هستیم. خب ما تا آیه فکر میکنم که ولولا کلمتون سبقت رو این رو گفتیم، وسط آیه 14 بود، آیه 15 رو الان باید شروع کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. من باید حتما انتهای آیه 14 رو یک بار دیگه بگم که بتونم وصل بکنم به آیه 15. و این الذین اورثوا الکتاب من بعدهم لفی شک منه مریب. خب آیه 14 بحث تفرقه بود، تفرقه بعد از علم و از روی بغی و حسد که اینجا بغی رو گفت معنای حسد معنی کرده. یه تیکه آخر رو و این الذین اورثوا الکتاب من بعدهم، اون ضمیر هم از هم هست، برمیگرده به پیشینیان که تو آیه قبل بود که اینها از روی علم یعنی با اطلاع و آگاهی به حقانیت و یکی بودن دین در دین اختلاف کردن، یعنی کسایی اومدن در دین اختلاف انداختن که کاملا آگاهانه بود، اهل علم بودن و به تمام جزئیات دین آگاهی داشتن. و حالا اصطلاحی که علامه توی ترجمه، البته تو ترجمه المیزان به کار رفته، به این شکل که گفتن که کاسه ظلم و حسد رو بر سر دین شکستن، یعنی از روی حسادت اختلافاتی رو در دین انداختن و بعد گفتن که تقصیر دین هستش که مردم متفرق شدن و پراکنده شدن. بعد اون الذین اورثوا الکتاب، اورثوا فعل مجهوله، کسایی که کتاب براشون به ارث گذاشته شد و کسایی که به ارث بردن در واقع کتاب بهشون رسید، بعد از اون پیشینیان، نسل‌های بعد از این اسلاف هستن، اسلاف یعنی پیشینیان و نسل‌های اون نیاکان هستن. پس ما الان دو تا گروه داریم، یه نیاکان داریم یه نسل‌های اون نیاکان. خب حالا پس اینجوری باید نتیجه بگیریم، آغاز کنندگان اختلاف و مؤسسین تفرقه که از روی علم اومدن این اختلاف رو باب کردن، از روی بغی این اختلاف رو باب کردن، بعد اون نسل‌هایی که اومدن از اونها کتاب رو به ارث بردن و معارف رو به ارث بردن، به خاطر اون اختلاف پدرانشون و نیاکانشون در یک شکی که ریب هم توش داره قرار گرفتن. پس یه گروه با حسد اومدن اختلاف انداختن با بغی و حسد، یه گروه که وارثان اون نیاکان حسود هستن مشکوکن، یعنی به شک افتادن در مورد دین و ریب. ریب هم خب یکی از مراتب شکه. خب فلذالک فدع و استقم. حالا میرسیم به آیه 15 که داره از اون آیه قبلی نتیجه گیری میکنه که فلذالک فدع و استقم کما امر ولا تتبع اهواءهم. این لامی که سر لذالک هست، پس میتونه لام تعلیل باشه، بعضی هم گفتن به معنای الا یا به عبارت دیگه لام غایته. خب پس با توجه به بحث لام تعلیل بودن یا حتی به معنای الا بودن، ما میتونیم این نتیجه گیری رو داشته باشیم. امتها دو قسمت شدن، یکی نیاکان که با علم و اطلاع و آگاهی و فقط و فقط از در حسد در دین اختلاف انداختن، و یکی نسل ها
و ذریه اون نیاکان که در شک و تحیر موندن. پس خدای تعالی همه اون چرا که در سابق تشریح کرده برای شمای مخاطب این آیات هم تشریح کرده. پس تو ای پیامبر، فدعو، فعل امر خطاب به پیامبر، مردم رو دعوت کن، چون اونها دو دسته شدن، یا مبتلا به شکن یا مبتلا به حسدن. پس تو استقامت ببرد و استقم کما امرد، همونطور که مأمور شدی استقامت داشته باش، یعنی ملازمت این راه مستقیم رو داشته باش. ولا تتبع اهواهم، و هواهای مردم رو پیروی مکن، چون این هواها یا از روی حسد یا از روی شکه. پس گفتیم لام تعلیله و اینجوری معنی کردیم، دو دسته هستن در اثر دین، در واقع بعد از اینکه دین به سمت اونها اومده، پیامبرشون اومده و این دین رو براشون آورده، اینها دو دسته شدن، یا از روی حسد اختلاف انداختن، یا نسل‌های اونها که اون چیزی که بهشون به ارث رسیده بود رو در موردش به شک افتادن. پس استقم امر از باب استفعال هست، از مصدر استقامت، که طبق فرموده جناب راغب اصفهانی ملازمت طریق مستقیم هست. ولا تتبع اهواهم هم تفسیر اون واستقمه، یعنی چیکار کن، چجوری استقامت کن، استقامت تو چه معنی داشته باشه. این که ولا تتبع اهواهم، یکی از معانی استقامت پیغمبر این باشه که از هوا و هوس‌های مردم پیروی نکنه. خب سوال فرمودن که فرق دین توحید و اصل توحید رو هم که در آیه کبر علی المشرکین بیان شد بفرمایید. عرض کردیم جلسه قبل که دین توحید یعنی دینی که همه معارفش، جزئیاتش و لوازمش بر پایه اصل توحیده و اصول دیگه مثل معاد و نبوت، بمیگیم دین توحیدی. اصل توحید یه جزء از دین هستش، در واقع دین توحید چیز کلیه دیگه، این دینی که مسیر الهی رو داره، از اصول سگانه استفاده میکنه، معارف رو، جزئیات رو و لوازم رو به مردم میرسونه، بهش میگیم دین توحیدی، که مقابلش دین شرکه. و دین یعنی برنامه دیگه. خب اصل توحید یکی از اون هست، یعنی یکی از اون سه تا اصل توحید هستش که ما باید خدا رو به وحدانیت بشناسیم. خب حالا که قرار پیغمبر مردم رو دعوت بکنه و استقامت بکنه، استقامتش هم این هستش که ولا تتبع اهواهم، ادامه اون استقامت اینه و قل آمنت به ما انزل الله من کتاب. یه من کتاب اینجا داریم به معنای اینکه هر چی که از کتاب بر پیامبران نازل شده، پس معنای همه کتب آسمانی، اما کتب آسمانی که شریعت الهی توش داشته باشه. خب پس این توش قیدش هست. و امرتو لأعدل بینکم، پیغمبر بهشون بگو که من مأمورم که بین شما به عدالت رفتار بکنم. لام لعدل، لام زائد است، احتمالاً به بیان علامه، لام زائد هم کارش تأکیده، مثل و امرنا لنسلم لرب العالمین. این لنسلم، لام سر نسلم، لام تأکید یا لام زائده. این که میگیم زائده نقش تأکیدی داره، نه این که اضافه است و فقط همینجوری اومده، نه، نقش تأکیدی داره. خب دو تا مطلب میخواد برسونه. ما دو تا تسویه داریم توی این آیه. یک، تسویه بین همه کتب نازله از جانب خداوند که تو شریعت، تسویه از این حیث که حتما باید بهشون ایمان داشته باشیم، تسویه از نه از حیث اینکه همه احکامش و معارفش عین هم باشه،
مساوی از جهت ایمان، یعنی من مسلمان حتما باید به شریعت حقه یهود که در زمان حضرت موسی نازل شد، شریعت حقه حضرت عیسی علیه السلام که در زمان حضرت عیسی نازل شده و همه شرایع حقه ای که از جانب خداوند نازل شده تحت عنوان کتب آسمانی، من باید بهشون ایمان بیارم. در ایمان آوردن من هیچ فرقی بین اسلام، بین شریعت حضرت موسی و بین شریعت حضرت عیسی، شریعت حضرت ابراهیم، حضرت نوح و به این شکل، پس هیچ فرق نداره در این که من به اونها حتما باید ایمان و اعتقاد داشته باشم. اما در عمل خب اینها با هم فرق میکنن. من به عنوان مسلمان فقط و فقط ملزم هستم که به دین اسلام عمل بکنم، اما از لحاظ ایمان همه ادیان توحیدی در نزد من مسلمان باید یکی باشه. پس این یک تصفیه، پس تصفیه همه کتب نازلهی که شریعت الهی در خودش داشته باشه. و تصفیه دوم، همه مردم، سیاه و سفید و عرب و غیر عرب و ضعیف و قوی و غنی و فقیر و کبیر و صغیر و همه اینها با هم در یک رتبه و درجه هستند در مورد دعوت به دین الهی. پس از حیث دعوت مردم یکسانند، تسبیه مردم، از حیث ایمان همه شرایع آسمانی با هم یکسان هستند. این نکته توجه داشته باشید، خیلی علامه این رو به زیبایی بیان کردم. خب اگر نظرات دیگه مفسرین رو در واقع اینها بیایم اینجا ببینیم، گفتن که لام در لعدل و اینکم لام تعلیله و مثلا حالا اینجوری معنی کرده که من مأمور شدم و به آنچه که مأمور شدم این بوده که بین شما عدالت برقرار بکنم. درباره عدالت هم گفتن عدالت در داوری، بعضی هم گفتن عدالت در حکم، که همه اینها از دیدگاه علامه رده. من چون دارم از المیزان میگم دارم دیدگاهشون رو میگم. پس منظور لعدله یعنی تصفیه مردم از حیث دعوت، منظور از من کتاب یعنی تصفیه کتب آسمانی از حیث ایمان. جا افتاد انشاءالله. خب حالا جمله بعدی رو که اضافه میکنه دقیقا این مطلب رو میخواد بیشتر توضیح بده. الله و ربنا و ربکم. پس همون تصفیه بین کتب و شرایعی که نازل شده و تصفیه مردم در دعوت داره دوباره به یک نحوه دیگه داره بیان میکنه. به خاطر همین ابتدای کلام یعنی نگفته والله ربنا و ربکم، گفته الله ربنا و ربکم، واو نیورده، انگار که این جهت تاکید یه مطلب دیگه ای رو هم داره اضافه میکنه. رب به همه مردم یکیه و اون خدای تعالیست. پس ما غیر از ما و مردم غیر از خدا هیچ کسی رو نداریم که هر کی بره دنبال رب خودش و ارباب برای خودشون بسازن بعد با هم نزاع بکنن، هر کی سر رب خودش با هم نزاع بکنن. رب یکی هستش، صاحب همه شریعت ها هم یکیه، مردم و مملوک همه مملوک یکی هستن، یعنی یک خدا داریم که این یک خدا که همان یک ربه یعنی اله و ربمون که واحده همه رو تدبیر میکنه. تدبیر هم این هستش که شریعت ها رو بر انبیا نازل میکنه. پس وقتی که یک خدای واحدی شریعت رو بر مردم نازل میکنه، چرا باید مردم فقط و فقط به یک شریعت ایمان بیارن؟ خب بقیه شریعت ها هم همین خدای واحد فرستاده دیگه. پس در حیث ایمان چون خدای واحد اینها رو فرستاده، اصل دینشون چون یکی هست، پس ما باید به همه شرایع الهی ایمان بیاریم. اما از حیث عمل هر کسی موظفه به شریعت زمان خودش عمل بکنه. پس دیگه وقتی که خدا یک خداست، رب یک خداست، چرا باید یهود شریعت حضرت عیسی رو قبول نکنه و شریعت حضرت پیامبر رو، یا چرا باید نصارا فقط شریعت خودشون رو قبول داشته باشن و شریعت حضرت پیامبر اسلام رو قبول نداشته باشن؟ چون گفتیم همه این شرایع از جانب خدای واحد اومده، خدای واحد هم حکمتش و تدبیرش اینجوری حکم میکنه که با مقتضیات زمان، با سطح تعقل مردم، انبیا رو بفرسته و این انبیا حرفشون واحده، نحوه عملکردشون با هم فرق میکنه، ماموریت هاشون یه خود متفاوته، در حالی که دارن همشون روی هم دیگه یک حرف میزنن. دوباره جمله رو ادامه میگه: لنا اعمالنا و لکم اعمالکم. یه نکته دیگری داره اضافه میکنه. درسته که اعمال با هم متفاوتن از حیث اینکه خوب و بد و اینکه چه مقدار پاداش یا کیفر بهشون تعلق میگیره با هم دیگه اختلاف دارن، اما یک حقیقتی وجود داره، اینکه هرگز و هرگز عمل از عمل کنندش متجاوز نیست. یعنی عمل خارج از حیطه اختیار عامل خودش نمیتونه باشه. پس هر کسی گروگان عمل خودش هست. خب یه آیه کوچیک هم ما میتونیم اینجا بیاریم: کل نفس ما کسبت رهینه. رهین، رهان یعنی گرو. احدی از افراد بشر نه از عمل کسی دیگه ای سودمند میشه و نه متضرر. هر کسی عملش برمیگرده به عمل خودش، به صاحب عمل در واقع، به عامل برمیگرده. پس هیچ کس نمیتونه عمل کسی دیگه ای رو عقب بندازه که مبادا ازش ضرر بکنه، یا عمل کسی دیگه ای رو جلو بندازه که ازش نفع ببره. با اینکه اعمال مردم در درجات مختلف هستن، بعضی از اون اعمال بهترن، گرانترن، در واقع نفیسترن، اما ارزیابی و سنجش عمل به دست خداونده که حساب اعمال بندگان خودش رو میکشه. ان الله سریع الحساب. حتی به دست پیغمبر نیست، به دست امام نیست، پایین تر از امام هم حتی به این شکل نمیتونن در عمل ما دخالتی داشته باشن. مردم در هر رتبه‌ای که باشن، چه پیغمبر باشه چه امام باشه چه مردم پایین تر از اون باشن، تو هر رتبه‌ای که باشن مملوک خدا هستن. هیچ کس مالک نفس کسی دیگه ای نیست. شبیه آیه‌ای که در گفتگوی حضرت نوح با مردمش اومده: انؤمن لك و اتبعك الارذلون. آیا به تو ایمان بیاریم در حالی که یه عده انسان‌های فروده است به شما ایمان آوردن؟ قالا و ما علمی به ما کانو یعملون. حضرت نوح گفت من چه اطلاعی دارم از اعمال اونها؟ ان حسابهم الا علی ربی لو تشعرون. حسابشون با مردم، با خداست اگر بفهمید. یا مثلا در مورد حضرت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید: ما علیک من حسابهم من شیء و ما من حسابک علیهم من شیء. حساب مردم به هیچ وجه دست پیامبر نیست، حساب تو به هیچ وجه دست مردم نیست. یعنی هر کسی حساب خودش رو داره. جمله رو ادامه میده: لا حجت بیننا و بینکم. حجت یعنی اون دلیل روشن. هیچ حجت و دلیلی که دلالت بکنه بر این که بعضی از مردم بر بعضی دیگر مقدمن، همون آیه قبلی که گفتیم، در بین ما نیست. ما هیچ دلیل روشنی نداریم از این که ما بیایم مثلا سفید رو بر سیاه، یا غنی رو بر فقیر، یا کبیر رو بر صغیر مقدم بداریم. ما همچین حجتی دستمون نیست. پس این یک انکار میتونه باشه. لا حجت بیننا و بینکم. ممکنه این نفی این معنی هم داشته باشه که در حالی که حجتی بین ما نیست، لازمش هم بین ما نیست، چون لازمه حجت خصومته دیگه، یک جداله. ما حتی سر این با هم دعوا و خصومتی نداریم که بین مردم تفاوت رتبه و درجه هست، برای اینکه رب یکیست، خدا یکیست، همه ما بندگان یک خدا هستیم، هر کسی گروگان عمل خیشه، پس دیگه هیچ خصومتی بینمون نیست. پس حالت اول میشه هیچ دلیلی نداریم که مردم بعضیشون بر بعضی دیگه مقدمن. حالت دوم این که لازمه اون دلیل که میتونه خصومت باشه هم نداریم که مردم با هم دیگه متفاوتن در دعوت الهی. بعضی اومدن یه معنی دیگه کردن که علامه البته رد کرده، گفتن که احتجاج و خصومت و جدالی نیست چون حق روشنه و دیگر احتجاجی برای مخالفت وجود نداره مگر اینکه کسی بخواد از روی عناد این کارو بکنه. علامه میگن که اصلا قصد پیامبر این نیست که بخواد الان اصول حق رو بگن، الان فقط و فقط مأمور شدن که با اون تصفیه رو از لحاظ ایمان و دعوت بین مردم و کتب نازله برقرار بکنن. پس این حجت منظور تصفیه مردم در دعوت و یا تصفیه کتب آسمانی در ایمان هست و هیچ ربطی به اصول حقه فعلا نداره. یعنی تو مرحله بعد باید پیامبر اینها رو بگیم. و عبارت آخر، الله یجمع بیننا، خدا همه ما رو یک جا جمع میکنه. و الیه المصیر، مصیر مصدر میمی هست یعنی شدن، سرانجام. خب وقتی نا که میاد برای ضمیر متکلم مع الغیر، هم گوینده و هم مخاطب در جمله های قبل اینجا یه جا با هم جمع شدن. این که میگه خدا ما رو جمع میکنه یعنی در روز قیامت ما رو برای حساب و جزا جمع میکنه، منظور اون جمع مردم در ربوبیت. گفتیم چون خدا رب هم است. من اینجا متوقف کنم صحبتم رو. سوال کردن که این لا حجت مربوط به عرصه قیامت است که حق آشکار میشه؟ نه، عرض کردم نظر علامه اینه که هیچ دلیلی نداریم بر این که مردم بعضی بر بعضی دیگه مقدمن، رفتی به قیامت نیست تو دنیا در دعوت و ایمان. اما یجمع و بیننا برمیگرده به قیامت. پس همه بنده های یک خداییم، جمیع گوینده و مخاطب بنده های یک خدا هستیم و الیه المصیر برمیگرده به سرانجام که همون قیامته. پس خدایی که تنها پدید آورنده ماست، رب همه ماست، منتهای همه ما هم به سوی خداست، پس بازگشت ما به سوی اون هست. هیچ پدید آورندهی جز خدا وجود نداره. یعنی از انتهای آیه که الله یجمع بیننا و الیه المصیر، وقتی برمیگردیم به اول آیه دقیقا توحید رو نتیجه میگیریم. ما باید بتونیم یک آیه رو بعضی موقع ها البته از آخر و اول هم تفسیر کنیم. اگه بخوام از آخر و اول برگردم، چون خدایی که در روز قیامت ما رو جمع میکنه، در روز قیامت بر ما عیان میشه که خدا یکیست، چون توحید در روز قیامت بروز و ظهورش خیلی بیشتره. این خدا به ما میگه که در دین هیچ فرقی بین مردم نیست در دعوت به دین و هیچ فرقی بین کتب آسمانی از حیث ایمان به اونها وجود نداره. پس هر پیغمبری باید استقامت داشته باشه، من جمله پیامبر اسلام، چون قراره یک عده مردمی که دوچار حسدن، یک عده مردمی که دوچار شکن رو به دعوت بکنه به دین الهی و در اون مسیر باید استقامت بکنه و از هواها، خواهشها، از زمینه‌های حسادت، از زمینه‌های شک مردم دوری بکنه. این میشه پس مسیر آخر آیه به اول آیه. سوالی نیست؟ ادامه بدم. می فهمید که مقتضای ظاهر این قضیه، این عباره، این تفسیری که علامه کردن این هستش که این الله ربی و ربکم، این توی تعلیل لی عملی و لکم اعمالکم، چون داشت پیغمبر یه نفر بود دیگه، داشت با مردم صحبت میکرد، پس باید زمایر درست میومد دیگه. یعنی وقتی پیغمبر یک نفره باید بگه لی عملکم و و لکم اعمالکم لا حجت بینی و بینکم. به خاطر اینکه قبلش هم گفت آمنتو به ما انزل الله، چون آمنتو رو متکلم وحده آورد. پس چرا اینجا شد لا حجت بیننا و بینکم، یا بحث اون نایی که حالا ما میگه متکلم الغیبه؟ چرا نگفت به این شکل؟ خب علامه میگن که همه اینها، یعنی نا که به معنای ما هست، مثل لنا اعمالنا یا مثل بیننا، اینجا یه گروه دیگه میان کنار پیغمبر قرار میگیرن به نام مؤمنین. و پس به همین قرینه کم توی رب و کم اعمال و کم بینکم هم پس باید برگرده به گروه مقابل، یعنی هم اهل کتاب و هم مشرکین. پس انگار یه جوری خدا خواسته عزت بده، خواسته با احترام از مؤمنین یاد بکنه، مؤمنین رو هم توی جملات آورده، لا حجت بیننا مثلا لنا اعمالنا، یا مثلا بیننایی که گفتیم نا، این ناها این که یک مؤمنینی کنار پیغمبر قرار گرفتن و گروه مقابل که همون ضمایر مخاطب هستن. مثل آیه قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. ای اهل کتاب بیایید پیرامون یک کلمه. این کلمه چیه؟ یعنی اینکه نباید به جز خدا کسی رو بپرستیم، نباید چیزی رو شریکش قرار بدیم. بیایم با هم سخن خودمون رو یکی کنیم و در بین خودمون بعضی دیگر رو به جای خدا ارباب نگیرن، و اگر دیدی که باز هم اعراض کردن بگو شاهد باشید که ما مسلمانیم و قولو شهدو به انا مسلمون. و اما آیه بعد والذین یحاجون فی الله من بعد ما استجیب له حجتهم داحضه عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شدید. حجت گفتم یعنی سخنی که این سخن ازش یک اثبات یا یک ابطالی بگیریم، از ریشه حجه گرفته شده به معنای قصد و نیت. کلمه داحض هم اسم فاعل از دهزه هست به معنای بطلان و زوال. دهزه بطلان و زوال. خب کسایی که درباره خدا احتجاج و استدلال میکنن تا ربوبیت خدا رو نفی بکنن یا دین خدا رو باطل بکنن، حجتشون، این دلیلشون و این استدلالشون نزد پروردگار باطل و زائله و غضبی از خدا براشون هست و عذاب شدیدی دارن. بعد میفرماید که بعد از آن که استجابت شد، من بعد مستجیب لهو، این استجابت حقیقیه، یعنی اونهایی که دعوت خدا رو استجابت کردند از روی علم و آگاهی و بدون شک و اضطراب و حسد، و این فطرت سالم انسانیشون اونها رو وادار کرده که استجابت بکنن، چون دین با همه معارفش در فطرت بشر هست. این فطرت اگر سالم باشه، با عوامل خارجی نمرده باشه، آسیب ندیده باشه، فاسد نشده باشه، به راحتی این دین الهی رو قبول میکنه. حالا من یک سوال میکنم عزیزانی که اون جلسات فکر میکنم هفتم هشتم هست که درباره لایه های فطرت صحبت کردیم، این بحث استجابت دعوت الهی و پذیرش دین الهی مربوط به کدوم لایه از فطرت ماست؟ فؤاد نه، قلبه. کلن بحث گفتیم ادیان، دین، پذیرش اونها، دگرگونی، اینها همه توی لایه قلب صورت میگیره که لایه سومه. پس فطرت اگر سالم باشه، نمرده باشه، فاسد نشده باشه، هیچ مقاومتی در مقابل دعوت، دعوت الهی انجام نمیده. انما یستجیب الذین یسمعون والموت یبعثهم الله. سوره انعام آیه مبارکه 36 هم دقیقا داره همین رو میگه، میگه کسایی فقط و فقط تو رو اجابت میکنن، دعوت پیامبر اجابت میکنن که گوش شنوا دارن، و کسایی که یه کفاری که فطرت اولیشون مرده و فاسد شده، خدا همشون رو مبعوث میکنه. انگار باید به قرینه کلام میگفتش که کسایی که فطرتشون مرده کر هستن، اما به جای کر هستن یه جمله تهدیدی آورده گفته خدا همشون رو مبعوث میکنه، انگار که حسابشون اون دنیا رسیدگی خواهد شد. یا مثلا در سوره شمس و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، اونجا که سوگند به یک نفس تکامل یافته انجام میده که این پدید آورنده این نفس تکامل یافته هم تقوا و هم فسق و فجور رو به اون نفس الهام کرده. پس فطرت دو حالت میتونه داشته باشه. یا فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها، فطرتی که بر پایه یعنی همون فطرت الهی تنظیم شده. سوال فرمودن که فطرت تبدیل نمیشه، لا تبدیل لخلق الله، اصل مایه خلقتیش تبدیل نمیشه اما ممکنه که خاموش بشه. ببینید اصلش هست، خاموش میشه. علامه هم اصطلاح درست رو به کار میبرن، میگن مرده، یعنی چیزی هست، یه حقیقتی هست اما مرده. اگه مرده باشه کاری ازش بر نمیاد، نه گوشی داره برای سمع، نه چشمی داره برای بصیرت. خب پس کسایی که در مورد خدای تعالی یا در مورد دین الهی با هم دیگه احتجاج میکنن، هی میخوان که حجت بیارن، بعد از اون که فطرت زنده بشر اونو قبول کرده، یا بعد از اون که مردم با فطرت سالم خودشون رو پذیرفتن و اینها اومدن خدا رو نفی کردن، دین خدا رو باطل کردن، این حجتشون باطله. یعنی دیگه وقتی فطرت سالم قبول میکنه دیگه اینها کاری از پیش نمیبرن، و همچین کسایی از جانب خداوند یک غضبی در انتظارشون هست. سوال کردن که لایه های فطرت قلب و شغاف و فؤاده، لایه های فطرت صدره، بعد شغافه، بعد قلبه، بعد فؤاده. این که میگم بعد یعنی درونی ترش. لایه اول که بیرونی صدره، صادرات انجام میشه اونجا، شیطان هم تو لایه صدره. لایه دوم شغافه که بحث محبت و دوست داشتن اطرافیان و عشق و این هاست. لایه سوم قلب، محل دگرگونیه، محل تبدیل هاست، محل تغییر هاست، گرداب هاست. و لایه آخر فؤاده که محل سمع و بصیرته. جلسات بله صوت و متنشون توی جلسات توی کانال هست، جلسات فکر میکنم هفتم و هشتم باید باشه، نمیدونم اگر اشتباه میگم باید دوستان تصحیح کنن، من حدسم اینه که توی جلسات هفتم و هشتم این مباحث گفته شده. خب آیات هم دارن این نظر علامه رو تایید میکنن که خدا یک دینی رو تشریح کرد، انبیاء خودش رو به اون دین توصیه کرد، سفارش کرد، برای اقامه اون دین انتخاب‌های خودش رو انجام داد. پس احتجاج آوردن، محاجه کردن در این که خدا یک دینی داره که در اون بندگان خودش رو به عبادت واداشته کار باطلی، چون این دین دین سالمه، بر اساس فطرت سالم انسانی چیده شده و مثل اینکه مثلا آیه الله الذی انزل الکتاب بالحق و المیزان رو مثلا بخوایم اینجا کار به کار ببریم، شبیه همونه. آیه بعدی در واقع بعضی اومدن گفتن که لهو، اون مستجیب لهو برمیگرده به رسول، به پیامبر خدا، پیامبر اسلام، و استجابت کننده ها هم اهل کتابن. منظور از استجابتشون هم یعنی اعتراف کنن که این اوصاف حضرت پیامبر رو و خصوصیاتش رو تو کتب آسمانی خودشون دیدن. منظور از این جمله هم به طور کلی این هستش که احتجاج آوردن اهل کتاب درباره خدا بعد از اون که اعتراف کردن یک مواجهه غلطیه. این یه تفسیر، در حالی که من تفسیر علامه رو براتون گفتم. بعضی دیگه هم اومدن گفتن لهو، بله، به رسول خدا برمیگرده. منظور هم از استجابت کننده خود خداونده که نفرین حضرت پیامبر علیه بزرگان قریش رو استجابت کرد. یعنی خداوند اومده نفرین پیامبر اسلام رو در مورد مشرکین قبول کرده و به کار بسته، که یکی از نفریناش بحث جنگ بدره که خیلی ها تو اون جنگ بدر خیلی از مشرکین کشته شدن، یا نفرین علیه اهل مکه که مبتلا شدن به خشکسالی و قحط و این برنامه ها. ولی هر دوتا رو علامه رد کرده، درست شد؟ خب لهو، پس با این حساب بزرگواران، لهو با توجه به تفسیر علامه به کی برمیگرده؟ مستجیب لهو. سرعت من دوستان داشته باشید که وقتمون کمه. احسنت، به خداوند. بله، ممنون. پس استجابت کننده ها کیان؟ مردم. درود بر شما، خیلی ممنون. پس این هم این سیاق انشاءالله تموم شد. سیاق 13 تا 16، یک بحث روایتی اینجا علامه آوردن در روح المعانی. روح المعانی تفسیر آلوسیه، یعنی مفسر اسمش آلوسیه. یه تفسیری داره به نام روح المعانی. آلوسی اهل سنته. یه جاهایی به خاطر سبک تفسیریش و به خاطر تبعیت از روش های مفسران در اهل سنت، یک جاهایی اشتباهات فاحش داره راجع به انبیا، به خاطر اینکه اینها اسمت رو در مورد انبیا به این شکلی که ما در شیعه به کار میبریم، یک بحث کلامیه دیگه، به کار نمیبرن. و آلوسی و چند نفر دیگه از مفسران اهل سنت گناه رو برای انبیا جایز و روا میدونن، و خب بحث اسمتشون با ما خیلی فرق میکنه. توی تفسیر خودش راجع به ولدین ایها جونفلا، البته الان نگفتیم غلطه یا درسته، من فقط خواستم با تفسیر آشنا بشید. چیزی که آورده حالا چیز بیراهی هم نیست. میگه که ولدین ایها جونفلا از ابن عباس و مجاهد آورده. ابن عباس هم که خب عبدالله ابن عباس هست، یکی از مفسرینه بزرگی هستش که ما تو تمام تفاسیر شیعه و سنی رد پایی از نظرات ایشون رو داریم. اما اگر درست بخوایم به تاریخ برگردیم و این شخصیت ها رو بخوایم درست تحلیل بکنیم، این جناب عبدالله ابن عباس یه خود خاکستری هم، با اینکه نسبت به سایر مفسرین باز مقام بالاتری دارن، عرج خودشون رو دارن، اما یک جاهایی کم گذاشتن. بله، ایشون تنها کسی هستند که در سن 13 سالگی رضیت و یوم الخمیس رو از ایشون مفقد داریم و تمام نقل ها به نقل عبدالله ابن عباس برمیگرده، در حالی که 13 سال است. خیلی دقیقه، خیلی در تفسیر باهوش، حالا برای خودش فقیهی هست. رضیت و یوم الخمیس رو ابن عباس میگه. ما چندین جا از ابن عباس یک نقلهایی داریم که خب خیلی با ارزشه، یعنی اگر نبود که چیزی دستمون رو نمیگره. مثلا راجع به حضرت زینب میگه که قالت عقیلتنا، یعنی حضرت زینب 5-6 ساله ای که ابن عباس داره از ایشون نقل میکنه رو به عنوان عقیله میشناسه. یا این رضیت و یوم الخمیس همون ماجرای قلم و دواتی هستش که پیامبر در اون دو سه روز آخر عمرشون از مردم، از اون کسایی که بالا سرشون بودن درخواست کردن و شخصی اومد گفتش که رها کنید، یکی از خلفا اومد رها کنید این مریض، داره هذیان میگه، ان الرجل لیهجر مثلا، که خود ابن عباس وقتی که این ماجرا رو داره تعریف میکنه به عنوان رضیه یعنی مصیبت نقل میکنه. و تو تاریخ میگن که هر موقع میمد این قضیه رو بگه گریه میکرده، یعنی اون این ماجرا که در روز پنجشنبه اتفاق افتاده، یعنی شما تصور کنید پنجشنبه قضیه قلم و دوات و این بحث این که بیارید یه چیزی براتون بنویسم تا سعادت شما رو تضمین بکنه، این اتفاق در روز پنجشنبه است که کسی گوش نکرد، سر و صدا کردن که پیغمبر داره هذیون میگه، حسبنا کتاب الله رو گفتن بالا سر پیغمبر، پیغمبر خیلی ناراحت شدن و همه رو از اتاق بیرون کردن. و روز دوشنبه روز رحلته، یا به عبارت دقیق تر روز شهادت حضرت پیغمبر. این فاصله پنجشنبه تا دوشنبه که 3-4 روز هست رو خب یه اتفاقات خیلی عجیبی توی تاریخ افتاده که اولیش با همین رضیت و یوم الخمیس شروع شده که ناقل این جریانات ابن عباسه که اتفاقا اهل سنت خیلی خیلی قبولش دارن، خیلی بیشتر از ما. اما چه کنیم که نظرات تفسیری ایشون رو ما نمیتونیم کنار بذاریم، یه جاهایی واقعا چاره ای نداریم که بریم سراغ ابن عباس. این که میگم خاکستریه این هستش که با خلفا خب روابط حسنه ای داره و موقعی که امام حسین علیه السلام از ایشون دعوت میکنه برای همراهی برای قیام، ایشون میگن که من جلسات تفسیرم رو نمیتونم رها بکنم. و اتفاقا توی یک کتابی مال مقام معظم رهبری هست، توجیه المسائل کربلا، نمیدونم خوندید یا نه، بسیار کتاب جالبیه، که از ایشون به عنوان یک خواصی یاد میکنه که به شدت دیر جنبیده، به موقع عمل نکرده و تا آخر عمرش هم پشیمونه و نتونسته اولویت رو تشخیص بده. خاکستری بودنش از این لحاظه و چند جای دیگه. به هر حال اینه که مفسران دیگه ایشون رو خیلی قبول دارن، خب مفسران اهل سنت به خصوص. حالا منظور از اینها آلوسی از ابن عباس داره نقل میکنه که این آیه درباره طایفه ای از بنی اسرائیل ولدن یهاجون فی الله که اومدن که در این صدد بر اومدن که مردم رو از اسلام برگردونن و گمراه بکنن و میمدن میگفتن که کتاب ما قبل از کتاب شما نازل شده، پیغمبر ما قبل از پیغمبر شما بوده، پس دین ما از دین شما بهتره. و توی روایت دیگه شبیه این به جای دین ما اومده که پس ما از شما به خدا نزدیکتر و سزاوارتریم. خب این رو علامه نرد کرده نه تایید کرده، پس نشون میده که روایت شاید مشکل نداشته باشه. البته خب فیلترهای علامه برای پذیرش روایت یه فیلترهای خاصیه که بعد در جای خودش بهش بپردازیم. در در منصور، تفسیر در منصور، البته درستشه که حالا توی ترجمه اینجا الف لامش ننوشته، مال جناب سیوطیه، جلال الدین سیوطی، که ایشون هم یک مفسر اهل سنت هستن، شافعی مذهبن و خب ما یک جاهایی مجبوریم که از دور منصور هم شاهد بیاریم، بعضن حرفای خوبی زده بعضن. از اکرمه، اکرمه هم یک دیگه از مفسرین هست، ابن منذر از اکرمه روایت کرده که وقتی آیه شریفه اذا جاء نصر الله و الفتح نازل شد، مشرکین مکه به مؤمنینی که با ایشون تماس داشتن گفتن کتاب شما میگوید همه مردم دست دسته به دین خدا در میآیند، پس شما هم از شهر ما بیرون شوید، چرا در اینجا مانده اید؟ و آنگاه آیه والذین یهاجرون فی الله من بعد ما استجیب له نازل شده که مؤلف یا مترجم یا حالا بگیم خود علامه همین رو تایید نمیکنه، این روایت دومی رو میگه که توی این داستان، تو داستان هم سوره نصر و هم این سوره هیچ احتجاجی به این شکل بین مشرکین و مسلمانان ثبت اینجوری نشده و حتی میتونه به روایت اول هم یه نقدی بزنه، میگه روایت روح المعانی هم خیلی نیمده کافی و وافی راجب مستجیب لهو حرف بزنه، خود روایت ممکنه مشکلی نداشته باشه اما ربطش با آیه رو یکم توش اشکال وارد کرده. این هم از این. خب اگر سوالی نیست ما تفسیر سوره شورا رو در همین جا فعلا ببندیم.